تشکر لودین صاحب، شما مانده نباشید. 7:30 از صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، خوش آمدید. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه میشنوید که سفیر امریکا در کابل میگوید طالبان انتظار دارند که 7000 زندانی دیگر این گروه تا اواسط ماه دسامبر آزاد شوند. درباره برگزاری نشست جنبش تحفظ پشتون در شهر کراچی پاکستان هم برایتان میگوییم. امروز دوشنبه 7 ماه قوس سال 1399 هجری شمسی و 7 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نخست خبرها. دیپلمات ارشد امریکا در کابل میگوید طالبان انتظار دارند تا هزاران زندانی دیگرشان تا کمتر از 10 روز دیگر آزاد شوند. بازداشت صدها تن در جریان اعتراضهای دیروز در بلاروس و رودی جولیانی وکیل شخصی رئیس جمهور دونالد ترامپ به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. تفصیل خبرها. راس ویلسون شارژ دفیر و سرپرست سفارت امریکا در کابل میگوید طالبان انتظار دارند تا 7000 زندانی دیگر این گروه نیز آزاد شوند. آقای ویلسون این سخن را به روز یکشنبه در نشست آنلاین به خبرنگاران گفت. او افزوده که طالبان توقع دارند این هزاران زندانیشان بر اساس توافق این گروه با امریکا تا اواسط ماه دسامبر رها شوند. اما آقای ویلسون تاکید کرد که ایالات متحده خواهان تطبیق همه بخشای توافق نام است. به گفته او ممکن نیست که یک بخشی از آن عملی شود و به بخشای دیگرش توجه نشود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان 8 زن را به حیث معاونین 8 ولایت کشور تعیین کرده. شمیم خان کتوازی رئیس این اداره درباره این اقدام گفت:
یک هدف این است تا خواهران را که در ولایات قبلا نقش سمبولیک داشتند به نقش اصلیشان بیاوریم و در رهبری جا دهیم.
اداره مستقل ارگانهای محلی در خبرنامه گفته که بیانی سلیمی در کاپیسا، برشنا شیرزای در کنر، حسای اندر در غزنی، برشنا صافی در لقمان، مریم رحمانی در زابل، زاهده فیضان در نورستان، روگل خیرزاد در نیمروز و از درغونه شیرزاد در بادغیز به حیث معاونین اجتماعی والی های این ولایات گماشته شدند. نصرالله رضایی مقام قهرمانی مسابقات سنوکر نوجوانان را از آن خود کرد. این رقابت ها در 2 روز گذشته در کابل برگزار شد. محبوب دارابی رئیس فدراسیون ملی سنوکر افغانستان گفته که نصرالله رضایی توانست در دور نهایی در برابر امید سینزای برنده شود. دارابی در صفحه فیسبوکش نوشته که بر علاوه رقابت های سنوکر نوجوانان، مسابقات در کاتگوری جوانان و ماستران سنوکر هم انجام شد که در کاتگوری ماستران نادر روحانی در برابر زمره اساسی برنده شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده میگوید رودی جولیانی وکیل شخصی او به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. ترامپ در توییترش از ابتلای جولیانی به این بیماری ویروسی خبر داده است. پسر او گفته که وضعیت پدرش خوب است. جولیانی 76 ساله رهبری کمپاین حقوقی آقای ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در چندین ایالت را بر عهده داشته، اما تا کنون شواهد نسبت به تقلب در انتخابات ارائه نکرده و بسیاری اقامه دعوای تیم حقوقی ترامپ در محاکم رد شده است. نیروهای امنیتی بلاروس بیش از 300 تن را در جریان اعتراض‌ها در سراسر آن کشور دیروز دستگیر کردند. هزاران تن در منسک و شهرهای دیگر بلاروس را پیمایی کردند. این 30مین یکشنبه پیهم بود که معترضان در گروه‌های کوچک در مکان‌های مختلف دست به تظاهرات زدند تا کار پلیس را برای بازداشت معترضان دشوار کنند. تظاهرات در بلاروس علیه الکساندر لوکاشنکو حدود 4 ماه پیش بعد از آن آغاز شد که او برنده انتخابات جنجالی 9 آگوست اعلام شد. اپوزیسیون میگوید در انتخابات تقلب شده است. و پلیس روسیه والری سولووی دانشمند سرشناس علوم سیاسی و منتقد کرملین را بازداشت کرده. سولووی دیروز در سن پترزبورگ در نزدیک محل نشست اپوزیسیون جنبش تغییر دستگیر شد، جنبشی که او آن را در ماه اکتبر ایجاد کرد. سولووی گفته که پلیس او را به بهانه تخطی از مقررات پوشیدن ماسک در با بهانه تخطی از مقررات پوشیدن ماسک دستگیر کرده. قبل از بازداشت سولووی یک گروه ناشناس یک بم دودزا را بر تجمع اعضای جنبش تغییر پرتاب کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور با سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان ابری و برفباری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 13.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را فرشته ندا پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سفیر امریکا در کابل میگوید طالبان انتظار دارند که هزاران زندانی دیگر این گروه تا اواسط ماه دسامبر آزاد شوند.
او میگوید رهایی 7000 زندانی دیگر طالب به گونه مشخص در توافقنامه امریکا با طالبان پیش بینی شده است.
مطبوعات بین المللی درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. درباره برگزاری نشست جنبش تحفظ پشتون در شهر کراچی پاکستان هم برایتان میگوییم و در رنگهای زندگی صحبت جالب جای دارد.
مشکل اینجا است که در افغانستان اینمی آموزش های مضامین سایسی تو یک استاندارد آموزششان درست تعیین نشده، بنان یا کسایی هم در آموزش اینا دست بیندازن که مسلکی نیستن.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. طالبان انتظار دارند تا 7000 زندانی دیگر این گروه نیز آزاد شوند. این را راس ویلسون، شارژ دافیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل به روز یکشنبه در نشست آنلاین به خبرنگاران گفت. آقای ویلسون افزوده که طالبان توقع دارند این هزاران زندانیشان بر اساس توافق این گروه با آمریکا تا اواسط ماه دسامبر رها شوند. جزئیات بیشتر را زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل، میگوید تمام بخش‌های توافق دوحه وابسته با همدیگر و مشروطند و چنین شده نمی‌تواند که بخش از آن عملی و به بخش‌های دیگر بی‌توجهی شود. ویلسون این موضوع را دیروز در یک کنفرانس خبری آنلاین به خبرنگاران افغان ابراز داشته افزود طالبان با وجود آن که توافق دوحه را به شکل درست عملی نکردند توقع آزادی زندانیان باقی مانده شان را دارند.
او میگوید رهایی 7000 زندانی دیگر طالب به گونه مشخص در توافقنامه امریکا با طالبان پیش بینی شده است. با در نظر داشت شرایط آن توافقنامه، طالبان توقع دارند که در رهایی آن زندانیان تا میانه های ماه دسامبر که تاریخ دقیق آن بیادم نیست پیشرفتی صورت گیرد، اما تمامی این شرایط وابسته و دخیل با هم دیگرند. شما نمی توانید بگویید که با این بخش پابند بمانیم بدون این که با بودهای دیگر پابند باشید.
سا سخنگویان حکومت افغانستان در رابطه با این اظهارات ویلسون تا حال تبصره نکردند. حکومت افغانستان طالبان را ملامت می کند که با وجود آزادی 5000 زندانیشان از حبس حکومت از خشونت ها دست نبرداشته و نه به آتش بس توافق کردند. رئیس جمهور اشرف غنی به روز شنبه در اولین نشست شورای عالی مصالحه از آزادی 5000 زندانی طالب یاد کرده گفت حکومت و مردم افغانستان برای صلح قربانی دادند، ولی به گفته وی طالبان از خود نرمشه نشان ندادند. طالبان در این حال توقع آزادی 7000 زندانیشان را دارند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بدون آنکه به موضوع کاهش خشونت ها در توافق دوحه اشاره کند تأکید کرده که زندانیان باقی ماندهشان باید آزاد شوند.
باید د پاتو بندیانو مسله جدی ونیول شي او لکه څنګه چې تعهد شوی یا ژمنه شوی ده په ما شکل باندې دغه پاتو بندیان هم خلاص.
مسئله زندانیان متباقی باید جدی گرفته شود. طوری که تعهد شده زندانیان باقی مانده باید رها ساخته شوند. همچنان در مورد لست های سیاه هم طوری که در توافقنامه تفصیل آمده مطابق آن کار صورت بگیرد.
افغان‌های عام در مورد آزادی زندانیان باقی مانده طالبان به چی نظرند؟ دو جوان باشنده کابل در پیام‌های کوتاه فرستاده به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند رهایی این زندانیان باید وابسته با آتش بس باشد.
در رابطه با اینکه 5000 طالب از زندان دولت رها شد، متاسفانه اکثریت از اینا به جبهات جنگ رفتن دوباره. حال فعلا دولت افغانستان باید یگانه کاری که اینجا بکنه خط سرخ تعیین کنند. خط سرخ به این معنی که باید در قدم نخست آتش بس صورت بگیره. بعد از اینکه توافق صورت گرفت، طالبان اگر با توافق خود استاده بودند، با سخنان خود استاده بودند، بعد از اون میتونن که 7000 طالب دیگر را از زندان دولت رها بتونن. در غیر اون صورت ما فکر میکنیم یک دولت افغانستان به مسیر اشتباهی روان است.
از به نظر ما اینا نباید ایلا شوند، چرا که جنگ شدت پیدا میکنه و تلفات ملکی بیشتر میشه و همچنان طالبا به این فکر هستند که به افرادشان ایلا شوند و اینا یک قوت نظامی بیشتر داشته باشند و دست بالا در صلح داشته باشند.
بعد از امضای توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در دوحه، این گروه آزادی 5000 زندانیش را از زندان‌های حکومت افغانستان شرط اساسی آغاز گفتگوها خواند. بعد از بحث‌ها و جنجال‌های زیاد، حکومت بیش از 5000 زندانی طالب را برای تسهیل پروسه صلح رها کرد که این موضوع زمینه را برای آغاز گفتگوها میان هیئت‌های دو جانب در 12 سپتامبر هموار ساخت. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
7:43 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. وزارت دولت در امور صلح افغانستان برای جلب حمایت از طرح برقراری آتش بس در کشور نمایشگاهی از عکس‌های با موضوع جنگ و صلح را برگزار کرده. این نمایشگاه همزمان با آغاز گفتگوهای نمایندگان دولت و گروه طالبان بر سر آجندای مذاکرات برگزار شده. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که تیم‌های مذاکره کننده صلح در دوحه سرگرم تعیین موضوع گفتگوهای صلح هستند، در کابل وزارت دولت در امور صلح و نهادهای مدنی نمایشگاه عکسی برای طرح درخواست برقراری آتش بس برگزار کرده است. عبدالله خنجانی معین این وزارت روز یکشنبه در افتتاحیه این نمایشگاه بر پایان خشونت و برقراری آتش بس دائمی تاکید کرد.
اولی که کلانترین خواست مردم افغانستان و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان آتش بس دائمی است و ما بازم تاکید میکنم که هیچ خواست بزرگتر از قطع خشونت‌ها در افغانستان بر حکومت افغانستان و مردم افغانستان اولویت ندارد. بس اول ختم خشونت‌ها در افغانستان باشد.
این در حالی است که تیم‌های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان از دیروز گفتگوها برای تعیین موضوع مذاکرات صلح را آغاز کردند. وزارت دولت در امور صلح به همکاری چند نهاد مدنی تلاش کرده تا با برگزاری نمایشگاه عکس برای آتش بس پیامی برای قبول برقراری آتش بس با گروه طالبان بفرستند. تصاویر این نمایشگاه نماینده صحنه‌های از خشونت، معلولیت در برابر شادابی، سرسبزی، امید به آینده و آموزش است. عبدالله رسولی مسئول برنامه میتودیک افغانستان و یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه بیش از 150 عکس به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه عکسی برای آتش بس، هدفش کشیدن صدای مردم افغانستان به طرف های مذاکره کننده است با هنر عکاسی، با هنر تصویر، که جنگ بس است دن تمکین بکنن به صدای مردم افغانستان، به خصوص گروه مخالف.
این درخواست در حال مطرح می شود که نمایندگان دولت و گروه طالبان در قطر بر سر تعیین موضوع های مورد بحث در مذاکرات سال با هم گفتگو می کنند. برقراری آتش بس و پایان خشونت از خواستهای اصلی نمایندگان حکومت است، اما گروه طالبان گفته که برقراری آتش بس بخش از نتیجه مذاکرات خواهد بود. در ماهای گذشته همزمان با داغ شدن بحث مذاکرات صلح، درگیری در میدانهای جنگ ادامه یافته و غیر نظامیان از قربانیان اصلی آن بودند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. حال مقیم نایب شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه دیپلمات مقاله ای را درباره نقش روسیه در افغانستان منتشر کرده است. مقاله تحت عنوان هدف روسیه در افغانستان چیست نوشته شده. نویسنده مقاله میگوید مسکو درباره فعالیت های جنگجویان گروه داعش در افغانستان نگران است. با باور نویسنده مقاله، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور قاطعانه گفته که داعش میخواهد فعالیت خود را از افغانستان به کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. در ادامه مقاله میخوانیم که نگرانی مسکو پس از آن افزایش یافته که ایالات متحده از کاهش نیروهای خود در افغانستان تا 15 ماه جنوری سال آینده به 2500 سرباز خبر داده است. نشریه دیپلمات در ادامه مقاله نوشته که منظور از نگرانی روسیه دو هدف است. یکی واکنش در برابر خروج فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان و دوم مسکو می‌خواهد که نفوذ خود در جنوب را حفظ کند و سیاست خارجیش در این مناطق را باثبات نگه دارد. در مقاله دیپلمات آمده که روسیه در حال حاضر در آسیای میانه حضور محدود دارد. یک پایگاه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و دو پایگاه در قرقیزستان. دیپلمات در پایان مقاله به نقل از منابع نظامی آمریکا و حکومت افغانستان می نویسد روسیه با طالبان هم روابط عمیق دارد و گفته می شود که مسکو از طریق کشورهای آسیای میانه به طالبان اسلحه و مواد نفتی کمک میکند تا جنگجویان گروه داعش را سرکوب کنند. اما روزنامه نیویورک تایمز در مقاله به مرگ دکتر سهیلا صدیق، اولین جنرال زن در افغانستان پرداخته است. روزنامه می نویسد خانم صدیق 80 ساله روز جمعه درگذشت. او در بخش جرایی شهرت خاص داشت و در دوران هجوم شوروی وقت به افغانستان و حکومت طالبان در بخش جرایی شفاخانه سردار محمد داود خان 400 بستر فعالیت می کرد. دکتر مالج خانم صدیق گفت که او به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود و در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باخت. نیویورک تایمز می نویسد که جنرال سهیلا صدیق در شفاخانه جان داد که سالها در آنجا خود زخمیان جنگ را تداوی می کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 7:48 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برایتان درباره نشست جنبش تحفظ پشتون در شهر کراچی پاکستان میگوییم. اما حال وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که پس از این شاگردان صنوف اول تا سوم مکاتب در مساجد آموزش خواهند دید. از این تصمیم وزارت معارف دیروز خبر داده شد. بیشتر در گزارش فریبا آرام بشنوید.
الزامی شدن فراگیری دانش ابتدایی در مساجد به منظور اسلامی کردن تعلیم و تربیه، تصمیم وزارت معارف کشور برای سال جدید تعلیمی. تمامی صنوف اول تا سوم در سراسر کشور در مساجد آموزش می‌بینند. این وزارت این اقدام را برای محوری کردن جایگاه اسلام در نظام تعلیم و تربیه روی دست گرفته است. در این اعلامیه همچنین آمده که حیطه صلاحیت های معینیت تعلیمات اسلامی گسترده تر شده و از این پس ریاست تعلیمات عمومی و ریاست مدارس و دارالحفاظ ها زیر اثر این معینیت فعالیت می کنند. اما نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف و رادیو آزادی گفت که این تصمیم تنها در مناطق عملی می شود که از داشتن مکتب محروم هستند و یا هم مکاتب در مناطق دور دست قرار دارند و برای دانش آموزان خردسال رفتن به آن مناطق دشوار است.
آموزش در مساجد یکی از مسائلی است که سالهای سال در افغانستان معمول بوده. ما متاسفانه در قریه و قصبات دوردست با کمبود مکتب مواجه هستیم و اطفال خردسال ما نمیتونند که فواصل راه را از یک قریه به قریه دیگه طی کنند. بنابراین ما در هر قریه از مساجدی که اونجا هستند من حیث محیط آموزشی استفاده میکنیم و نصاب تعلیمی وزارت معارف را در اونجا تطبیق میکنیم تا بتانیم که به تمامی دانش آموزا خدمات تعلیمی بهتر را ارائه بکنیم.
برخی آگاهان میگویند که این تصمیم وزارت معارف سبب ترویج و رشد افرادگرایی از دوره کودکی میان جامعه میشود. عبدالغنی خسروی آگاه تعلیم و تربیه میگوید برای کودکان مکتب بهترین مکان برای یادگیری است و مساجد برای کودکان به عنوان مراکز یادگیری علوم دینی در کنار مکتب یک نیاز.
بر صورت اگر نظارت صورت بگیره گپ بعدی نیست، اما باز هم تکرار میکنم که بهتر همی از کم زبان ما هم مکاتب داشته باشیم و در کنار از مساجد خانگی هم داشته باشیم، ولی با نظارت درست از اون، نه که ما بیایم صلاحیت معارف را تفویض بکنیم به مساجد خانگی که ای باز از نظر ما میتونه اشکال داشته باشه، به خاطر اینکه ما امروز در مکاتب رسمی دولتی معلم رسمی داره، معلمی که بالاخره استخدام شده، معلمی که سند رسمی دولتی داره.
این تصمیم وزارت معارف انتقادهای را برانگیخته است. چند پیش نیز آغاز فعالیت اداره امر به معروف و نهی از منکر در ولایت‌های هرات و ننگرهار انتقادهای را برانگیخته بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جنبش تحفظ پشتون دیروز در شهر کراچی پاکستان گرد همایی را برگزار کرد. اعضای ارشد جنبش به شمول رهبر آن منصور احمد پشتین در گرد همایی حضور داشتند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
پی تی ام یا تحرک تحفظ پشتون دیروز در شهر کراچی پاکستان جلسه وسیعی داشت. در این گرد همایی که در منطقه سهراب کوت کراچی دایر شده بود، منظور پشتین رهبر این جنبش، محسن داور، علی وزیر و دیگر اعضای ارشد آن شرکت داشتند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در سخنرانی دیروزش خواهان توقف قتل‌های هدفمند در مناطق قبایلی شده و گفت:
ریاست چرا در مورد قتل‌های هدفی خاموش است؟ در هر واقعی که اینها دخیل نباشند، بان که اگر بسیار کوچک هم باشد محاکمه برایش تشکیل می‌دهد، همه چیز فراهم می‌شود، اما در جایی که آنها دخیل باشند ساکت می‌مانند. معلوم می‌شود که اینها در قتل‌ها دخیل هستند، بلکه به گونه‌ای واضح دخیل هستند. کجاست آن عدالتی که از انصاف سخن می‌گوید؟
شماره از اعضای این جنبش به رادیو مشال گفتند از معاون کمیشنر شهر خواهان مجوز برای تدبیر جلسه دیروز و تأمین امنیت آن شده بودند، ولی به تقاضایشان لبیک گفته نشد. بر راه‌اندازی جلسات و گرد همایی های وسیع به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت های وضع شده، ولی رهبران این جنبش تأکید دارند که رهنمود صحی را برای جلوگیری از گسترش کرونا رعایت می کنند. جنبش تحرک تحفظ پشتون تأکید دارد که حکومت پاکستان و مقامات امنیتی باید ماین‌های موجود در مناطق قبایلی را پاکسازی کنند، جلو حملات هدفمند بر پشتون‌ها را بگیرند، زندانیان را آزاد ساخته و در پوسته‌های امنیتی مردم را آزار و اذیت نکنند. آنها همچنان خواهان تحقیقات همه‌جانبه در مورد حوادث تروریستی و ناامنی‌ها در تمام نقاط پاکستان به شمول مناطق قبایلی‌اند و ایجاد یک کمیته حقیقت‌یاب و مصالحه. حکومت پاکستان و اردوی آن کشور میگویند این خواستهای تحرک تحفظ پشتونها جایزند و برای عملی ساختن بعض خواستهای آنها از 2 سال به این طرف اقدام کردند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
هفت و 55 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این مجله خبری صبحانه ما سپاس. اکنون فشرده خبرها. راس ویلسون شارژ دفیر و سرپرست سفارت امریکا در کابل میگوید طالبان انتظار دارند تا 7000 زندانی دیگر این گروه نیز آزاد شوند. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان 8 زن را به حیث معاونان امور اجتماعی 8 ولایت کشور تعیین کرده. نصرالله رضایی مقام قهرمانی مسابقات سنوکر نوجوانان را از آن خود کرد. این رقابت ها در 2 روز گذشته در کابل برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور فیلی ایالات متحده میگوید که رودی جولیانی وکیل شخصی او به بیماری کووید 19 مبتلا شده. نیروهای امنیتی بلاروس بیش از 300 تن را در جریان اعتراض ها در سراسر آن کشور به روز یکشنبه دستگیر کردند. هزاران تن در پایتخت منسک و شهرهای دیگر بلاروس را پیمایی کرده بودند. و پلیس روسیه والری سولووی دانشمند سرشناس علوم سیاسی و منتقد کرملین را بازداشت کرده است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
بسیار تشکر استاد. میشه خدمت معرفی کنید؟
محمد اسماعیلی سامی هستم.
شما چی را خوندید؟
2 سند دارم، یک سند از شاور آف ساینس کالج در بخش ساینس دارم و یک سند هم از رشته اقتصاد دانشگاه تخار افغانستان دارم.
حالی در کجا چی مصروفیت دارید؟
مرکز آموزشی دارم که در راستای آمادگی کنکور تمام مضامین ریاضی، فیزیک، کیمیا، هندسه و مثلثات، بخش های ادبیات، زبان انگلیسی، دری، پشتو، همچنان بخش های حرفه‌ای، کامپیوتر و این چیزا هم تدریس میشه که زمینه کار برای اونها ایجاد شده و هم به تعداد دیگر هم مصروف درس است.
چقدر شاگرد دارین و در این مورد بگید که چقدر استاد دارین شما؟
15 نفر استاد در مرکز آموزشی ما مصروف تدریس است. حدودا در 7 در فصلای جریان سال 500 600 700 شاگرد و در زمستان ها با 1500 نفر شاگرد در اینجا مصروف درس و آموزش برابرش هستند.
از چند سال به این طرف آموزش میتین؟ دو یا در امتحان کنکور از شما کسی کامیاب شد؟
مدتی 9 سال به این طرف در بدخشان کار ما عمی است. ما خوشبختانه کار کردیم، لایحه بندی کردیم، اصول بندی کردیم و در سال جاری خوشبختانه 7 نفر از مرکز ولایت بدخشان تونستیم رای رشته تیپ و 32 نفر رای رشته انجینری و متوقع در رشته‌های مختلف تعداد کثیری در حدود 99.7% شاگردمون موفقانه کامیاب در بیاریم. نتیجه خوبی هم در سرتاسر دانشگاه افغانستان داشتن.
در مورد از اینکه من که از شاگردا پرسان کردم شما بخشای ساینسی را درس میدین مثل فیزیک و الجبر و باز شاگردا حتی با شمول خودم فکر میکنم بسیار مشکل است، واقعا مشکل است؟
نه خیر، مشکل اینجا است که در افغانستان این آموزش‌های مضامین ساینسی تو یک استاندارد آموزششون درست این نشده. بنان یا کسایی هم در آموزش اینا دست بیاندازن که مسلکی نیستن. بنان یک کسی که خودش میخانیکن یک اصل ریاضی را یادداشت میکنه و می به شاگرد میرسونه، مطمئن باشین در رساندن این پیام دچار مشکل میشه. ولی اونایی که تخصصی مثلا ساینس کالج میخوانن، رشته های ساینس را میخوانن، اقتصادی چیزا میخوانن، اینا عملا با دنیای ریاضی شامل هستن. ریاضی اگر هضم شوه با خوبی قابل انتقاله.
آسانتنی رو چیز چگونه کنیم که یاد بگیریم امروز؟
استاد باشه که در حوزه مسلکی باشه و دومی که تجربه کافی در زمینه شوش، سوم لایه‌های آموزش را پله به پله باید پیش ببریم.
در مورد پول نگفتین، از یک شاگرد چقدر می‌گیرین شما؟
اینکه ما فیس معین نداریم. بعضی ها رایگان است که تقریبا ما در جریان سال 300 400 500 شاگرد هم حتی دوره‌ای ما رایگان جا به جا می‌کنیم. بعضی های میان تقاضا می‌کنن که معلم هستن، کارمند هستن، ندارن، مثلا فیس 500 ما را ما 200 300 150 از اینا می‌گیریم. ولی بعضی اونایی که قابلیت پرداخت ندارن باز ما سقف فیس ما هم اوسطش 300 400 است.
بسیار زحمت شکر، موفق باشید.
سلام باشیم.
گفتگوی بود در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. روز محمد صالح شنوندیم از ولسوالی ارگون پکتیکا در پیامش خواستار آتش بس در افغانستان شده و در نوشته که با برقراری آتش بس زمینه برای صلح فراهم می شود. و شنونده دیگر ما جان محمد از دویکندی در پیامش از مردم خواسته است که به هدف جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا توصیه های صحی را در نظر بگیرند. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. من ستار فروغ از و شما اجازه می خواهم. حال با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه فروغ صاحب، تاسو هم ستړي مشئ.